ساعت 20 و شما شنونده رادیو ایران هستید. وقت اضافه یه فرصت برای جبران تمام اون کارهایی که با انجامشون میشه به موفقیت رسید. اما من همیشه به خودم میگم که یادم باشه که همیشه این فرصت یعنی وقت اضافه در اختیارم نیست. امیدوارم شما هم در کارهاتون قبل از اینکه به وقت اضافه بکشه موفق و پیروز باشید. وقت اضافه رادیو ایران در این ساعت به مباحث فوتبالی میپردازه. به اتفاق بشن.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش و به ویژه فوتبال دوستان گرامی. در آخرین جمعه دی ماه سال 97 با شما در این برنامه هم کلام هستیم تا حوالی ساعت 21 درباره فوتبال و به ویژه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا با شما صحبت خواهیم کرد. مرحله مقدماتی رقابت‌ها به اتمام رسید، مرحله گروهی و بازی‌های مرحله حذفی در پیش هستیم. ملی فوتبال ایران هم در این مسابقات حاضر هست و یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی که درباره تیم ملی مفصل با شما صحبت می‌کنیم. میهمان‌های گرانقدری هم رو خط ارتباطی ما خواهند آمد. اما بخش اول برنامه ما مثل همیشه مروری هست بر اتفاق‌های مهم فوتبالی هفته. این بخش رو بشنوید و فراموش نکنید که پل ارتباطی هم با همه شما عزیزان سامان پیمکی 3900 هست. از تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز آغاز میکنیم که بالاخره سرمربی تازه تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم مشخص شد و آقای جورج لیکنز به عنوان سرمربی تازه این باشگاه پرطرفدار معرفی شد به جای آقای محمد تقوی و در واقع آقای لیکنز سومین سرمربی تراکتورسازان در طول فصل به شمار میاد. تیم فوتبال استقلال تهران در اردوی ترکیه خودش اولین بازی دوستانه رو مقابل تیم مونیسیپال رومانی برگزار کرد عصر روز گذشته، در شرایطی که آقای فرهاد مجیدی هم به عنوان مربی تازه استقلال همراه این باشگاه هست و استقلال در این بازی 2-1 مغلوب حریف رومانیایی شد. تیم فوتبال پرسپولیس هم در اردوی قطر به سر میبره و تمرین‌های فشرده ای رو پرسپولیس انجام میده در شرایطی که نیم فصل دوم فوتبال باشگاه‌های کشورمون در پیش هست و همینطور رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برای نماینده فوتبال کشورمون. تیم فوتبال پرسپولیس امروز هم در مسابقه دوستانه به میدان رفته بعد از پیروزی 2-1 برابر تیم یوپن بلژیک در اردوی کشور قطر، در شرایطی که برابر از شاهانیه قطر امروز به میدان رفته تیم فوتبال پرسپولیس با دو گلی که سیامک نعمتی و علی علیپور به ثمر رسوندن در پایان نیمه اول مقابل این تیمی که رامین رضاییان عضوش هست برنده شده. تیم فوتبال امید کشورمون هم در کشور قطر حضور داره برای شرکت در رقابت‌های چهار جانبه‌ای که به منظور آمادگی بیشتر تیم فوتبال امید ایران برگزار میشه. تیم فوتبال امید ایران در اولین بازی خودش مقابل تیم تاجیکستان قرار گرفت و 2-1 متحمل شکست شد و امشب هم تیم کشورمون با کویت بازی خودش رو برگزار میکنه. باز شیوه 4-1-4-1 تیم ایران مسابقه خودش رو مقابل تیم فوتبال کویت برگزار کرده و البته در این جام قطر هم در اولین مسابقه 3-1 کویت رو شکست داده بود. اما بشنوید از تیم فوتبال نساجی قائم‌شهر که بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره سرمربی تیم فوتبال نساجی مشخص شد. گفته می‌شد ممکن آقای فیروز کریمی سرمربی این تیم بشه و به نیمکت نساجی بسیار نزدیک است ایشون یا حتی آقای جواد نکونام برگرده به باشگاه نساجی قائم‌شهر، ولی هیچ کدوم از این اتفاقا رخ نداد و آقای مجید جلالی سرمربی نساجی شد. و در هفته که سپری شد رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشورمون هم دیروز برگزار شد. در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور شکست تیم صدرنشین پرسپولیس پاکدشت جالب توجه بود و در صدر جدول رقابت‌های لیگ دسته اول اتفاقاتی افتاد که تیم فوتبال گلگهر به صدر رفت با 36 امتیاز، پرسپولیس پاکدشت هم با 33 امتیاز در مکان دوم جدول هست و مثل کرمان هم با 29 امتیاز در مکان سوم جدول قرار داره. در انتهای جدول هم کارون اروند خرمشهر خونه به خونه و همینطور ملوان به ترتیب در رتبه 16 تا 14 هستن. رقابت ها البته با 18 تیم شروع شده بود ولی کنار رفتن تیم های سیاه جامگان و نفت شرایط رو به سمت و سوی بود که الان رقابت ها 16 تیم است مثل مسابقات لیگ برتر.
وقت اضافه معلوم و مشخص دیگه، این آقا سکو دستشه، هر کی هم بیاد موفق نمیشه چون بانده این آقا توی نسان دو قیام قیامت.
حواشی فوتبال ایران را در وقت اضافه پیگیری کنید.
کار چاکون دارم که به عنوان نماینده اسمشون رو گذاشتم، اگه نیاز باشه من اینا رو میگم کار چاکونم.
وقت اضافه.
اما این هفته در برنامه وقت اضافه من تنها نیستم و یکی از خبرنگاران خوب فوتبالی کشور ما رو همراهی میکنه، اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار خواهد داد، پیرامون تیم ملی و رقابت‌های جام ملت‌های آسیا آقای رامین تبرسی. آقای تبرسی سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. و البته اگه نکته‌ای هست برای شروع بفرمایید شما.
فقط میخوام بگم تو این شرایطی که الان جو چندان جالب نیست به نفع تیم ملی، تنها آرزوم اینه که تیم ملی به دور از هر گونه حاشیه بتونه قهرمان بشه. همه ما آرزو داریم که این اتفاق بیفته و الان از همه طرفداران و حتی منتقدان تیم ملی خواهش میکنم تا آخر جام ملت‌ها اگه میشه صبر کنن. ما این همه سکوت کردیم، یه مدت دیگه هم سکوت کنیم، تیم ملی نتیجه بگیره، بعد این دعوا رو به نظر من میشه ادامه داد.
بله. اما اولین مهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای داریوش یزدانی هست، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و باشگاه‌های استقلال و برق شیراز. هنوز گریه‌های آقای یزدانی بعد از شکست مقابل کره جنوبی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سال 2000 لبنان از ذهن علاقه‌مندان فوتبال دور نشده. ایشون هم‌اکنون در آرسن ایالت تگزاس آمریکا مشغول کار فوتبال هستن و روی خط ارتباطی ما هستن در این لحظه از برنامه. آقای یزدانی سلام و شب بخیر. در ایران البته فکر می‌کنم اونجا دیگه صبح بعد باشه، اوایل صبح احتمالاً.
عرض سلام دارم جناب معتمد هاشمی، همچنین عرض ادب دارم خدمت دوست خوبم آقای تبرسی و شنوندگان عزیزتون. خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. البته معمولا عرضم بزرگ شما، من همیشه در وقتهای اضافه پیدا میشم و با برنامهتون فکر میکنم با تایتل برنامهتون جوره.
سلام دارش خوام، منم خدمتون سلام عرض میکنم.
قربان شما، عرض ادب.
خیلی ممنون که به حال همراه ما هستید. آیا از این رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رو پیگیری می‌کنید؟
بله، مگه میشه پیگیری نکرد؟ بالاخره تیم ملیمون در اون رقابت‌ها شرکت داره و به عنوان ایرانی حداقل همه بازی‌ها رو دنبال می‌کنم و علاقه دارم که تیم ملی موفق بشه در این مسابقه.
خب نظرتون چیه درباره تیم ملی و به طور کلی رقابت‌های 17مین دوره؟
فکر کنم از نظر کیفیت در واقع مسابقات از نظر کیفی سطح بهتری داره نسبت به دوره قبل خودش یا دوره قبل خودش. بازی ها خیلی سریع‌تر هستن، تیم ها از نظر فیزیکی قوی‌تر هستن، از نظر تاکتیکی تیم ها پیشرفت بیشتری کردن، مربی‌های خوبی در این جام حضور دارند، از جمله آقای کیروش که روی نیمکت تیم ملی خودمون است و تیم‌ها در مجموع از سازمان بهتری نسبت به گذشته برخوردارند. و یک نکته بسیار مهم، من نمی‌دونم، من یاد گرفتم در واقع در فوتبال حرفه‌ای یاد گرفتم که نتیجه رو هیچ موقع نمیشه کنترل کرد و هیچ موقع چی میگن این فشار رو روی تیم ملی، روی بازیکن‌ها یا روی کادر فنی نمی‌ذارم که آرزو کنم از من قهرمان بشن و ما آرزو میکنم بهترین عمل کردشون رو داشته باشن، چون که عمل کرده بازیکنان و مجموعه معمولا در اختیار خودشون هست و اونا میتونن با اگر تمرکز کافی داشته باشن با توجه به بازیکنان خوبی که داریم و کادر فنی خوبی که داریم شرایط فراهم هست که بتونن بهترین عمل کردشون داشته باشن. من فقط آرزو میکنم اونا بهترین عمل کردشون داشته باشن. نتیجه هیچ موقع قابل پیش بینی نیست و سخته که بگیم چه میگن ما قهرمان خواهیم شد. یک توپ رایزون میتونه نتیجه رو عوض کنه، یک تصمیم یا اشتباه داور میتونه نتیجه رو عوض کنه. آرزو میکنم که تیم ملیمون بهترین عمل کرد خودش رو داشته باشیم، یکی از بهترین تیمای ملیمون در واقع با بهترین استعدادها و بیشترین استعدادهایی که در کنار هم قرار دارن بهترین عملکردشون رو در این مسابقات داشته باشن. اما مسئله مهمی که در مورد تیم ملیمون هست و من علاقه دارم در موردش صحبت کنم در واقع کاری که آقای کیروش با تیم کرده، در واقع تمام بازیکنهای تیم احساس ارزش میکنن. این بسیار مهمه که تمام بازیکنهای تیم به یک اندازه احساس ارزش میکنن. به بیشتر بازیکنها آقای کیروش میدون داده و فرقی بین بازیکنها وجود نداره. این رو میشه در تیم دید، چیزی که در گذشته در تیم ملی وجود نداشت و معمولا تیم ملی کشور ما حداقل معمولا با 11 تا بازیکن 12 تا بازیکن یک تورنمنت رو تموم میکرد. اما الان این حس همدلی و این حس خوب رو آقای کیروش به تیم داده که همه بازیکنها به یک اندازه برای تیم مهم هستن و با ارزش هستن و این باعث شده که تیم از انسجام بهتری برخوردار بشه.
آقای طباسی بفرمایید، این نکته هست.
داش خان، می‌خواستم در مورد رقبای ایران برای رسیدن به قهرمانی صحبت کنیم. قطر دیشب عربستان رو برد، نمی‌دونم بازیشون رو دیدین؟
بله.
و قطر میشه به عنوان یکی از مدعیان جدی جام ملت‌ها قلمداد کرد. نظر شما چیه؟
من فکر میکنم تمام تیمایی که در جام ملت ها حضور دارن علاقه دارن قهرمان بشن، حتی تیمایی که هست شدن مثل کره شمالی را میخوان. هیچ روزی در فوتبال وجود نداره که شما به عنوان یک مربی، به عنوان یک تیم یا بازیکن وارد یک زمین بشید و بگید به به امروز چه روز خوبیه بریم این بازی رو ببازیم یا امروز چه روز خوبیه بریم این بازی رو مساوی کنیم. اصلا همه برای موفق شدن تلاش میکنن و همه میخوان قهرمان بشن. اما فکر نمی کنم در این تورنمنت هم ما اونقدری در واقع سورپرایز داشته باشیم یا تیمی بتونه شگفتی ساز باشه در این تورنمنت. بازم فکر می کنم تیمای ایران، عربستان و حتی عربستان با شکست روز گذشته، عربستان، ژاپن، استرالیا و قطر که به نوعی متحول شده، بالاخره سالیان سال هست، برنامه‌ریزی خیلی خوبی رو داشتن و برنامه محور بودن، مربی‌های بسیار خوبی رو استخدام کردن، بازیکن‌های خارجی بسیار خوبی رو در لیگشون بازی کردن، بازیکن‌هاشون رو در سنین پایین و اکادمی به کشورهای مختلف اروپایی فرستادن تا اصول اولیه فوتبال حرفه‌ای رو اونجا یاد بگیرن و از جمله بازیکنی که امروز از قطر آقای گل هست، می‌دونید که در اروپا بوده، در آکادمی‌ها مدت‌ها بله تمرین کرده، عرضم بزرگ شما با اونها بازی کرده بعد نوع ضربه زدنش اصلا به توپ، نوع حرکاتش نشون میده که این بازیکن کاملا آموزش دیده شده است. بعد به قول امریکایی‌ها well educated هست این بازیکن موقعی که در زمین حرکت میکنه. بنابراین من فکر میکنم همه تیم‌ها به یک اندازه، تیم‌های ایران، ژاپن، عربستان، قطر، استرالیا، همه کره جنوبی، اینا همه به یک اندازه شانس دارن برای قهرمان شدن.
آیا از این حالا اشاره کردید به همین بازیکن قطر؟ خیلی جالبه که با توجه به اینکه شما خودتون در تیم فوتبال امید ایران هم بازی کردید، در دو مقطع همراه تیم امید بودید، رقابت مقدماتی المپیک 96 و 2000، حتی کاپیتان تیم امید ایران هم بودید من خاطرم هست. خب الان اگر یه مروری بکنیم خیلی سریع و گذرا به رقابت‌های فوتبال امیدهای آسیا که سال پیش همین موقع‌ها برگزار شد در کشور چین و تیم امید ایران در مسابقات غایب بود، حالا ما در داخل کشور گفتیم که اصلا رقابت‌ها اهمیت نداره چون جنبه انتخابی المپیک نداره، برای چی ما اصلا بریم شرکت بکنیم؟ ما اصلا خیلی دست کم گرفتیم. ولی خیلی از بازیکن‌هایی که الان دارن می‌درخشن در همین جام ملت‌های آسیا سال قبل در رقابت‌های زیر 23 سال آسیا بازی کردن، همین حتی همین موعظه علی که اشاره کردی شما، این نشون دهنده این هستش که کشورهای آسیایی رفتن به سمت سوی پیوسته حرکت کردن از رده‌های سنی پایین‌تر تا تیم بزرگسالانشون و این حلقه احساس میشه در فوتبال ایران وجود نداره، یعنی ما اون اتصال رو نداریم بین تیم امید با بزرگسال، با جوانان با امید و همینطور نوجوانان با جوانان، هر کدوم از این تیم‌ها جزیره‌ای داره کار می‌کنه تقریبا.
اگر نمیدونم چقدر وقت داریم،
بله فرصت هست بفهمید،
یک مقداری میرم عقب‌تر و یک مقداری عمیق‌تر در واقع ماجرا رو شروع میکنم باز کردن و راجع به صحبت کردن. ببینید ما مشکل اصلی فوتبال ما اینه که ما بیشتر به اسما بها میدیم، یعنی شما ببینید در هیچ کجای دنیا اتفاق نمیفته که بازیکن فوتبال ملیش رو امروز از فوتبال ملی خدافزی کنه یا امروز از فوتبال باشگاهی خدافزی کنه دستیار تیم ملی بشه، اما در ایران ما این اتفاق میفته. تو که نمونه های زیادی هم داریم، یعنی یکی و دوتا نیستن در واقع در تیم ملی ما، چه زمانی که آقای کیروش بودن چه زمان قبل از آقای کیروش، در سال اولی که در واقع آقای پیروانی افشین پیروانی فوتبالشون رو گذاشتن کنار، دستیار اول تیم ملی شدن. آقای منصوریان در سال اولی که فوتبال باشگاهشون رو گذاشتن کنار، دستیار اول تیم ملی شدن. آقای علی کریمی فوتبال رو گذاشتن کنار، دستیار آقای کیروش شدن. حالا قطع فارغ از اینکه مدت بسیار کوتاه بود، آقای جواد نپونام فوتبال امروز گذاشتن کنار، دستیار تیم ملی شدن. این نشون میده که نگاه ما به اسامیست، نگاه ما به در واقع پرورش و آموزش بازیکنان نیست و ما میخوایم همیشه همه چیز رو خیلی سطحی بهش نگاه میکنیم و فکر میکنیم با آوردن علی کریمی، علی منصوریان یا جواد نکولام امروز سعی میکنیم سرکوش بذاریم روی مسائل دیگه و حرکت کنیم به جلو. الان یه نمونه دیگه اش، الان آقای فرهاد مجیدی اومده استقلال برای اینکه سرپوش بذاره روی بقیه مشکلاتی که داره، فرهاد مجیدی رو آورده تا یک دیواری بکشه جلوی در واقع مشکلاتی که داره. البته وارد بحث استقلال نمیشم چون بحث تیم ملیش. فکر میکنم ما باید مربیامون رو در واقع علاقمند کنیم، شرایطی رو در واقع به نوعی فرهنگسازی کنیم در فوتبالمون که مربیامون علاقمند بشن با تیمای پایه کار کنن. کار کردن با تیم‌های پایه چند حسن بزرگی داره. اولا که بازیکن‌های بزرگی مثل علی کریمی، جواد نکونام، فرهاد مجیدی و بقیه بازیکن‌هایی که داریم تعدادشون کم نیست، اینا شانس اینو پیدا می‌کنن با جوان‌ها کار کنن و تجربه‌شون رو به اون جوان‌ها انتقال بدن. هنوز جوان هستن، خودشون میتونن پا به توپ بشن در کنار اون جوان‌ها. اون جوان‌ها احساس بهتری دارن از کار کردن با اینا و ما میتونیم هر دو رو در کنار هم پیشرفت بدیم. این اتفاقیه که در فوتبال اروپا میفته. گواردیولا بهترین مربی جهان مجبوره بره با تیم دومشون کار کنه تا بتونه بیاد بالا. نمیدونم کلوب تا زمانی که دورتموند مربیگری نکرد هیچ کس نمیشناختش، اما زمانی که با تیمای مثلا پایه ماینز و اینا داشت کار میکرد هیچ کس نمیدونست کلوب کیه. ما باید این در واقع سیستم محوری رو در فوتبال کشورمون در ابتدا به وجود بیاریم و به سیستم محوری، برنامه محوری، بعد بریم به دنبال حالا چی میگن پیشرفت و تیم ها و اون که اون حلقه گم شده که میفرمایید. ما چند جا حلقه گم شده داریم، تنها در سیستم باشگاه داریمون یا پرورش بازیکنمون نیست، ما در واقع در پرورش مربیامون هم همین مشکل رو داریم.
بله، آیت هم از نکته‌ای هست.
اجازه است دوباره برگردیم سر جام ملت‌ها. من یه سوال کوچیک فقط خدمتتون داشتم آقای یزدانی، در مورد بازی با عراق استادیوم بندر دارین؟
بله.
در مورد بازی با عراق می‌خواستم صحبت کنم. یه بحث منتقدان تیم ملی مطرح کردن، اینکه تیم ملی جلوی عراق بازی محافظه‌کارانه انجام داد و عراق راه کنترل و مهار تیم ملی رو به بقیه تیم‌های حاضر در جام ملت‌ها نشون داد. با این بحث شما موافق هستین؟
من فکر میکنم تیمایی که توی این تورنمنت حضور دارن شناخت خوبی از هم دیگه دارن. را میخوان ما تیم عراق رو خوب میشناسیم. تیم ما هم کمتر از 3 ماه پیش ما در جام جهانی 4 ماه پیش جام جهانی بازی کردیم، از جام جهانی برمیگردیم، همون نفرات هم دارن بازی میکنن، بنابراین بقیه تیم‌ها ما رو خیلی خوب میشناسن. من فکر میکنم بیشتر از این که بخوایم بگیم عراق راه میگم مقابله به ما رو نشون داد یا چیزهای دیگه، اولا که باید بپذیریم که عراق تیم منظمی بود، تیم بسیار با انضباطی بود، تیم بسیار خوبیه، در اون شکی نیست. اما شناخت این دو تیم از هم دیگه من فکر میکنم کار رو سخته. هم ما خیلی خوب عراق رو میشناختیم، هم اونا خیلی خوب میشناختن ما رو. هر دو تیم هم بازی در واقع فیزیکی های پرس شدید در همه نقاط زمین رو در دستور کارشون داشتن و از نظر فیزیکی، از نظر قوای بدنی هم هر دو تیم شرایط بسیار خوبی رو داشتن و کار رو برای همدیگه سخت کردن. یعنی کار برای هر دو تیم سخت بود، کار برای تیم ایران سخت نبود، برای عراق هم سخت بود.
بله.
و تنها نقطه برتری این دیدار، برتری در واقع تیم ایران در ساختار دفاعی تیم ایران بود که تیم ایران به هیچ عنوان در واقع موقعیت گلزنی یا فرصت رو به تیم عراق نداد، اما عراق در بسیاری از مواقع به دلیل اینکه نمیتونستند کنترل کنند بازی رو، بازیکنهای ما رو، متوسل به خطا میشدن و تعداد خطاهای زیادی ما اطراف محوطه جریمه، روبروی دروازه، کناره ها، خطاهای زیادی رو ما داشتیم که موفق نشدیم از اون ضربات ایستگاهیمون در واقع استفاده کنیم و این در یک تورنمنت اینجوری طبیعی است. به علاوه بر این که دو تا کشور همسایه، دو تا هلند رقیب قدیمی هستن، حالا چه از نظر احساسی که از همه جوره، من خودم هم موقعی که میخواستم بازی با عراق بازی کنم با تمام وجودم اون انرژی که روبروی عراق داشتم میخواستم باش بازی کنم، اون انرژی رو شاید روبروی قطر هیچ موقع نداشتم.
خیلی متشکرم.
شاید هیچ موقع روبروی امارات نداشتم.
سپاسگزارم.
روبروی عراق یه مدل دیگه میخواستم بازی کنم. موقع روبروی ژاپن بازی میکردم با تمام وجودم روبروی ژاپن بازی میکردم، اما روبروی کویت اون
تست رو بهم نمیدم. آیا یزدانی فقط خیلی کوتاه چون اشاره کرد به استقلال، آیا با شما در ماهای قبل صحبت شده بود در مورد اینکه بیاید بتیم فوتبال استقلال یا نه؟
حقیقتا با بنده صحبت شد، اما من با مشورت هایی که گرفتم در واقع به این نتیجه رسیدم که چیز نیست، یعنی شرایط باثباتی نیست و در نهایت هم خود مجموعه استقلال به این چیز نرسید، یعنی به این نتیجه نرسید که من چه میگن نفری هستم که میتونم واقعا بهشون کمک کنم یا نه.
بله، خیلی متشکرم.
در واقع دو دل بودن و شک داشتن نسبت به این موضوع.
بله، سپاسگزار که به ما همراه بودی. آقای داریوش یزدانی از آرسن ایالت تگزاس آمریکا، که آقای یزدانی در آمریکا فکر می‌کنم در کار فوتبال پایه مشغول هستن. آقای توسلی الان یکی از بازیکن‌های خیلی خوب فوتبال ما از تیم فوتبال برق شیراز خودشون نشون داد، در دهه 70 در برق شیراز در تیم ملی فوتبال بازی کرد و باشگاه استقلال، و امیدوار هستیم که ما بتونیم از داشته‌های فوتبال اون بیش از گذشته بهتر استفاده بکنیم و برای همه عزیزانم آرزو موفقیت می‌کنم. شما شنوندگان عزیز همراه برنامه زنده وقت اضافه هستی از رادیو ایران. این برنامه جمعه ها از ساعت 20 تا 21 تقدیمتون میشه. خب مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا به اتمام رسید. 16 تیم مرحله بعدی صعود کردند. مسابقه در 6 گروه برگزار شد. 4 تیم سوم گروه هم تونستن برسن به مرحله یک هشتم نهایی. 96 گل در 36 مسابقه، معدل 2.6 رو در کل 36 رقابت دور اول به نام خودش ثبت کرد و این در شرایطی بود که تیم‌های قطر، کره جنوبی و ژاپن تیم‌هایی بودند که 9 امتیاز کامل رو گرفتن در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا و 4 تیم بدون امتیاز با جام ودا کردند: ترکمنستان، کره شمالی، یمن و فیلیپین. 6 تیم هم بدون پیروزی باقی ماندن: فلسطین، سوریه، یمن، فیلیپین، کره شمالی و ترکمنستان. خب آقای توسی، مرحله گروهی به اتمام رسید. به نظر شما آیا 24 تیم تونست که کیفیت رقابت جام ملت‌ها رو بالا ببره؟
من به نظرم تازه از این مرحله حذفی جام ملت‌ها میشه جام ملت‌ها،
یعنی هم حرف آقای کیروش که تازه بازی شروع شده.
دقیقاً، یعنی شاید مثلا تیم‌هایی مثل مثلا کره شمالی یا فلسطین واقعا در حد و اندازه حضور در مرحله نهایی نبودن به نظر من، و حالا که تیم‌ها رسید 3 تا بازی انجام دادن و اومدن مرحله حذفی، تازه عیار واقعی تیم‌ها رو از الان باید بنظرم بسنجه.
بله، یه مروری هم بکنیم به مسابقات مرحله هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا، بازی‌هایی که در پیش هست. از روز یک شنبه مسابقات شروع میشه. تیم فوتبال اردن یک شنبه قرار هست با تیم ویتنام بازی خودش رو برگزار بکنه. اردن در مرحله گروهی با 7 امتیاز صعود کرد و عامر شفیع دروازه‌بان تیم فوتبال اردن از سال 2004 در همه بازی‌های تیم ملی اردن بازی کرده، یک دروازه‌بان با سابقه در این جام به شمار میاد که در این مسابقات هم فعلا گلی رو دریافت نکرده. و جالب هستش که این دو تیم در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا با هم بازی کردن که در مسابقه رفت دو تیم 0-0 مساوی کردن در ویتنام، و در بازی برگشت 1-1 در عمان تلاش دو تیم بدون تیم برنده به پایان رسید. ساعت 17:30 روز یک شنبه هم تایلند با چین بازی خواهد کرد و ساعت 20:30 هم مسابقه ایران و عمان برگزار میشه. نظرتون چیه در مورد سه مسابقه روز اول و ترسی؟
از مسابقه خودمون شروع کنیم. مقابل عمان، عمان تیمی بودش که توی مرحله گروهی نشون داد حرفای زیادی برای گفتن داره. بهای مربی بزرگ روی نیمکتش نشسته، پین وربیک هستش. بازی با ژاپن همه دیدن دیگه، یعنی شاید مؤدبانه ترین کلمه که بشه به کار برد افتضاح داوری بود توی اون بازی. یه پنالتی عجیب برای ژاپن گرفتن و یک و پنالتی عمان رو نگرفتن.
بله،
که عمان ببازه. جلو ازبکستان و تیم هکتور کوپر هم بازی خیلی خوبی انجام داد عمان، اما باز بازنده شد. ولی خب جلوی ترکمنستان کار سختی نداشت برای پیروزی. و همونجوری که قطعا هم شما در جریان هستین، پین وربیک سابقه بازی با ایران رو داشته.
بله،
جام ملت‌های 2007 تیم آقای قلعه‌نویی، اون بازی که ما توی ضربات پنالتی شکست خوردیم، پین وربیک سرمربی کره بود و افشین قطبی هم توی کادر فنی تیم کره بود.
بله، و یه نکته هم که تیم عمان در این جام همراه خودش داشته، تماشاگران بسیار زیاد و پرشور عمانی هستند و وزارت ورزش عمان هم تمام ظرفیت 8% بلیت‌های بازی ایران و عمان رو خریداری کرده که به شکل رایگان در اختیار طرفداران تیم عمان قرار بده. حالا این بجز اون تعداد بلیتی هستش که در ورزشگاه به فروش خواهد رسید. و در بازی دیروز با تیم ترکمنستان هم کاملا واضح بود حضور پرشور تماشاگران، و حتی علی الحبسی دروازه‌بان با سابقه فوتبال عمان که در این جام حضور نداره، در کنار سایر تماشاگران روی سکوها مشغول تشویق تیم عمان بود.
درسته، برای همیشه طرفداران نقش مهمی داشتن دیگه توی حمایت کردن از این تیم. خداشکر ما هم طرفداران زیادی داریم توی جام ملت‌ها و از این نظر به نظرم هیچ کمبودی نداریم. یه نکته من در مورد بازی ژاپن و عربستان صحبت کنم. به نظرم محمد هاشمی مهمترین بازی مرحله یک هشتم نهایی میتونه این بازی باشه دیگه. دو تا قول آسیا خوردن به هم و یکی از اینا حذف میشه دیگه، و یکی از تیم هایی که میتونست به ایران بخوره تو مراحل بالاتر همین الان باید با جام خداحافظی کنه.
بله، فینال سالهای 92 و 2000 تکرار میشه در مرحله هشتم نهایی که دوشنبه اول بهمن این بازی برگزار میشه ساعت 14:30. همین روز ساعت 17:30 استرالیا با ازبکستان بازی خواهد کرد. استرالیا قهرمان دوره پیش هست و ازبکستان هم تیم متحول شده با حضور آقای هکتور کوپر که بیشتر بازی قدرتی تکیه داره. ساعت 19:30 هم امارات با قرقیزستان روبرو خواهد شد. تیم فوتبال قرقیزستان هم از اون تیم‌های عجیب هست. به نظر می‌رسه که